بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. أبحاث في الملل والنحل. قبل ذلك که شرایع و یا مذاهب اسلامی را تشریح کنیم، مقدماتی را به عنوان روشنگر مطلب عرض میکنیم و الان در مطلب پنجم هستیم. اون این است که در بحث ششم که بعد از این بحث مفصلا این بحث میآید که ریشه مذاهب در اسلام چیست، چه شد که یک مرتبه آیین واحد و مذهب واحد به مذاهب متعدد و مختلف تقسیم شد. عوامل آفریننده این مذاهب و فرق چه بوده؟ و این یک بحث بسیار حساس و مفید برای کسانی که بخواهند در باره ملل و نحل کار کنند. و ما این بحث را در بخش ششم که بعد از اینه تحت عنوان قبسون من تاریخ نشأت الفرق در اونجا بحث خواهیم کرد. الان اجمالا به عنوان مقدمه این درس عرض میکنیم دو چیز مایه این اختلافات شد غیر از مسئله امامت. دو چیز مسئله این همه فرقه سازی و فرقه بازی و مذهب سازی شد. یک، علمایی از یهود و نصارا و مجوس، اینها در ظاهر اسلام آوردند و لباس اسلام پوشیدند و با اون مکرها و حیله های یهودیانه‌ای که داشتن خودشون را افراد محذب و عالم و آگاه از تورات و انجیل و عهدین معرفی کردن و نسبت به ساحت پیغمبر اکرم اظهار اخلاص کردن و مقدار زیادی نسبت به خلفا خضوع کردن. یک مقدار از پیدایش فرق زیر سایه این نوع شخصیت های مرموز بود که مانند کعب الاحبار و وهب ابن منبه، بعد از او تمیمه، داریه، از اون بگذرم عبدالله ابن سلامه، از اون بگذرم طاووس ابن جریح. اینها کسانی بودند که مسلمان زاده نبودند، یهودی و نصرانی و مجوسی بودند، اما جزء علما و احبار حساب می شدن. اسلام که آوردن برای ضربه زدن به اسلام در قیافه عالم و دانشمند در میان مسلمین جلوه کردن، اون افکار یهودی و نصرانی و مجوسی را در میان مسلمین به عنوان حدیث از انبیا و گاهی حدیث از پیغمبر اکرم پخش کردن و این پایه بسیاری از فرقه ها و مذاهب در اسلام شد. دوم عاملی که شرح این باز در اون بخش میاد، یک عامل طبیعی است. التقاط ثقافتین، دو فرهنگ هنگامی که به هم رسید، فرهنگ اسلامی در فتوحات با فرهنگ های دیگر به هم رسیدن. فرهنگ ایرانی، فرهنگ رومی، فرهنگ یونانی و فرهنگ های دیگر. طبعا هنگامی که دو ملت دارای دو نوع فرهنگ و تفکر به هم برسند، افکار یکدیگر را به هم عرضه می کنند. این فرهنگ‌های مختلف از رومی و رومانی و از یونانی و غیر یونانی که به هم رسیدن، در میان اون ملت ها و فرهنگ ها یک مش عقیده ها و افکار و سؤال ها و پرسش ها بود مطرح شد، وارد فرهنگ اسلامی شد. گروهی این مشکلات را حل کردن و گروهی فروخته و یا فریفته این عقیده ها و شبهه ها و مسائل فرهنگ های مغلوب شدن. و این هم یکی از دلایل پیدایش مذاهب و فرقه ها شده. و ما این دو بخش را مفصلن در بخش ششم به عنوان قبسون ان تاریخ نشأت الفرق در اونجا با شواهد مسئله را قائم گفت، نه اینکه ادعا کنیم و بدون شاهد بگذاریم. اونچه که امروز داریم اینه، غالبا نویسندگان ملل و نهل به صحابه پیغمبر و تابعین و تابع التابعین خوشبینند، میگن این فرقه ها مال صحابه و تابعین و تابعین تابعین نبوده، میگن همه اینها نسبت به پیغمبر اکرم تسلیم بودن. و اصلا در زمان پیغمبر اکرم میان صحابه اختلاف نبوده و تمام اختلاف ها مربوط به منافقین بوده. منافقین در این امت و منافقین در امت های گذشته قهرمان فرقه‌سازی و اختلاف افکنی بودن. فقط منافقین را مطرح می کنن، اما دیگه صحابه پیغمبر خودشون مایه های اختلافی داشتن، تابعین داشتن، تابعین تابعین داشتن، نه نسبت به اینها جسارت نمی کنن. و این هم مبنی بر یک مسئله است که بعد میاد به نام ادامت الصحابه کلهم، ادامت الصحابه کلهم، معتقدن همه صحابه پیغمبر عدلون، تقیون، زکیون، ثقتون، گردی بر دامن هیچ صحابی ننشسته. چون یک چنین عقیده ای در باره تابعین و سلف دارن، تمام اختلاف ها را پای منافقین زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر حساب میکنن. ما نسبت به این فرمایش مرحوم شهرستانی، نویسنده شهرستانی، یه قسمتش را قبول داریم که منافقین اختلاف افکن و فرقه ساز و آئین ساز بودن. خودمون هم در اون بخش ششم با مدرک نشون خواهیم داد. اما اینکه هیچ در میان صحابه اختلافی نبوده، نه، این از نظر تاریخ و از نظر حدیث حتی قرآن مسلم نیست. شکی نیست که مسلمان کسی است که تسلیم پیغمبر بشه. انما سمی الاسلام اسلامن، همینه که انسان تسلیم به خدا و تسلیم پیغمبر بشه. بلا شک از آقا امیر المؤمنان سؤال کردن اسلام چیست؟ البته من در جزوه ننوشتم. سؤال کردن اسلام چیست؟ فرمود لأنصبن الاسلام، هم با زم ندرسته هم با کسره، لأنصبن الاسلام او لأنصبن الاسلام نسبتا لم ينصبها احد من قبلی. الا و ان الاسلام هو التسلیم. درست، اسلام تسلیمه. آیه اول سوره حجرات را آقایان بخوانند، حفظی بکنید. سوره حجرات را حفظی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. لا تقدمو، مفسرین میگن لا تقدمو علی الله و رسوله، بر خدا و بر رسول خدا پیشی نگیری، دنبال خدا و پیغمبر بروی. پیشی گرفتن، سبقت گرفتن، نشانه این است که این آقا تسلیم، روح تسلیم در این آقا نیست. مسلمان کسی است که سبقت بر خدا و پیغمبر نگیره. فرنگی های مثلی دارن، مثل خوبیه، میگن فلانی از پاپ هم کاتولیکتر شده. یعنی یه معنای مثل خوبی است که ما نباید از پیغمبر مسلمانتر و به اصطلاح خودمون را از او واردتر بدونیم، به دنبالش برویم. در اون آیه ای که در سوره احزاب، معذرت میخوام، آیه ای که در سوره نساء میفرماید فلا و ربک، و باب قسم جر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کردی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم مما قضیت حرجا و یسلمو تسلیما. مسلمان کسیست که داوره پیغمبر را قبول میکنه، دیگه در مقابل داوره پیغمبر نفع نمیزنه. مسلمان تسلیم به تمام معنا در مقابل حق و فرستاده هست. باز آیات دیگر در این زمینه هست که دیگه جای بحثش نیست، اما در این حالی که اسلام تسلیم است و مسلم واقعی تسلیم واقعی است، اما نه، در زمان خود پیغمبر هم در میان صحابه اختلاف هایی بوده، حتی اختلاف با خود پیغمبر. من نمونه هایی را عرض میکنم، نمیخوام استقصا کنیم، خب بگم که نویسندگان نویسندگان یا غیر واردی هست و یا این که عرض کردم عظمت سلف صالح چشم اینها را گرفته، اینها نمیتونن نسبت به سلف صالح یک کلمه ایراد بگیرن. ایراد در سلف پیش اینها حکم ارتداد و حکم ابطال شهود اسلام را داره. من الان نمونه هایی رو میارم که نه، در این حالی که منافقین انگشتشون در کار بوده ایجاد اختلاف کردند و می کنند، در این حال نه، خود صحابه هم در دامن زدن بر اختلاف تا حدی سهمی داشتند. هذا غزوة الحدیبیه، یا بفرما غزوة الحدیبیه یا صلح الحدیبیه. محققین یعنی مورخین این را جزء غزوات شمردن، غزوه اون لشکرکشیست که پیغمبر اون را هدایت کنه، سریه اون لشکرکشیست که نماینده پیغمبر اون را هدایت کنه. در اونجا پیغمبر اکرم روی یک شرایط زمانی و مکانی، روی جهاتی که پیغمبر آگاه بود و آینده هم ثابت کرد که پیغمبر نظرش حق بود، با قریش صلح موقت بست. البته صلح دائم که با مشرک جایز نیست، چون که صلح دائم معناش به رسمیت شناختن شرک، و اسلام شرک را هرگز به رسمیت نمی شناسه. و رضا صلح های پیغمبر اکرم با مشرک موقت بوده، چون که صلح با مشرک دائم باشه معنیش این است که شرک یک آیین رسمی است در اسلام، و حال اینکه اسلام آمده است شرک را ویران کند. و رضا صلح موقت است 8 ساله، بنا به بعضی از سیره ها 10 ساله. در این میان خلیفه دوم این صلح را نپسندی، آمد پیش ابوبکر گفت ما مسلمانیم، بله، پیغمبر اسلام است، بله، این قرارداد با این شرایط صحیح نیست. تعبیری گفت که من تعبیرش را نمیگم، چون پیغمبر شرایطی را پذیرفته بود که این شرایط از نظر این مرد شرایط کافی نبود. البته همین اختلاف مایه همین سخن مایه اختلاف در حدیبیه شد. گروهی طرفدار پیغمبر اکرم بودن و گروهی طرفدار اون مرد بودن که مخالفت میکرد. اون چنان نبود که صحابه پیغمبر دست روی دست بگذارن در مقابل پیغمبر اکرم عرض اندام نکنن. در همین حدیبیه طول کشید. مدت ها پیغمبر اکرم را معطل کردن برای این مسئله قرار داد. البته مرور زمان ثابت کرد که حق با خود حضرت بوده، چون حضرت با این صلح موقت فکرش از جانب جنوب راحت شد. دیگه فهمید که قریش با او کاری نداره، آمد سراغ شمال، آمد سراغ خیبر. تا از جانب جنوب مطمئن نشده بود، نگامد سراغ شمال، از جانب جنوب به صورت موقت مطمئن شد، آمد سراغ شمال، خیبر در شمال مدینه است، اونجا را گرفت. بعدا آمد نامفرانی کرد به سران و شخصیت‌های جهان، آیین خودش را عرضه کرد. دو سال نگذشت که خود قریش صلح را شکستن و پیغمبر اکرم با اون ارتش جرار دو سال بعد مکه را فتح کرد و بر آیین شرک در مرکز توحید خاتمه داد. بنابراین اون چنان نبود که اینها یک سر تسلیم پیغمبر باشن. در خود زبان پیغمبر اکرم ریشه های اختلاف و به تحلیل من جذور اختلاف وجود داشته. از حدیبیه میگذاریم. آقایان بخوان حدیبیه را دقیق مطالعه کنن، فروغ را ببینن، اونها که مایلن عربی را ببینن، سیره ابن هشام، با این تفاوت که از ما تحلیل داره، سیره فقط تاریخ نقلی است. دو، در مسئله متعت النساء حج تمتع در زبان خود پیغمبر اکرم اختلاف پیدا شد. فرقه‌سازی همون زمان شروع شد. آیه ایست در سوره نساء آیه 24 فمستمتعتم منهن فآتوهن اجورهن. آقایان در شأن نزول این آیه تفسیر کبیر فخر رازی را ببینن و تفاسیر دیگر. دو جور ما متعه داریم. یک، متعه النساء، همین متعه النسائی که حق به اصطلاح تحویل ما ازدواج موقت. یه مسئله ایست که آیا ازدواج موقت در اسلام بوده نبوده، بر فرض بوده نسخ شده نسخ نشده، یه مسئله ایست. ما معتقدیم ازدواج موقت در اسلام بوده، پیغمبر تشریع کرده و الان هم هست، نسخ نشده. مدعیان نسخ دلائلشون دلائل ماهی است. در شرح آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن اونجا نگاه کنید. فعلا این متعه برای ما بحث نیست، متعه النساء مطرح نیست، متعه الحج مطرحه. گاهی میگن متعه الحج، گاهی میگن حج التمتع. این یعنی چه؟ آن این است که این مربوط به سه ماه حج، شوال و ذی‌قعد و ذی‌حج، که ایام عمره است، عمره الحج. ما معتقدیم هنگامی که مرد در این سه ماه عمره حج را به جا آورد، میتواند از لباس درآید. بین عمره و بین حج تمام محرمات حج برای این آدم میشه چی آقا؟ حلال. الا صید، اون هم به خاطر حرم بودن. صید را بگذار کنار، بقیه حلاله. حتی نزدیکی به زن حلاله. گاهی میگن حج و تمتع، گاهی میگن عرض کرم التمتع فی الحج. ما معتقدیم بین عمره اعمال عمره که در سه ماهه و بین اعمال حج که از یوم ترویه شروع می شود گرفتن، در این اصلا همه محرمات حج برای حاج حلال میشه. حتی النساء باهی میگن حج و تمتع، باهی میگن تمتع فی الحج. این مسئله را پیغمبر اکرم فرمود، گفت کسانی که مثل من همراه خود حدی نیاوردن، قربانی نیاوردن، اینها اعباد عمده را که انجام دادن از احرام بیرون بیاین. حدی محرمات بر اینها حلاله الا سه. در اینجا باز همون آقایی که در جنگ حدیبیه مخالفت کرد، اینجا هم مخالفت کرد. نه تنها او مخالفت کرد، دیگرانم مخالفت کردن. چه گفتن؟ این با صدیقه ما اینجور نمیاد. احرام بستیم، آمدیم، اعمال عمره را انجام دادیم، چهار روزی دیگر میخوام بریم ترویه، در این اصلا بریم اون عمل را انجام بدهیم، از سر صورت ما آب غسل جنابت گریزه. همچین درست نیست. حالا که آمدیم اینجا، در این کار ما انجام نمیدیم. همین مایه اختلاف شد. مسلم نباید با مقایس و معایر خود اسلام را قیاس کنه. عقل ما کوتاه هست که مسائل را و مصالح را درک کنه. ما باید ببینیم پیغمبر چی میگه. پیغمبر میفرماید بر اینکه شما قدسانی که اعمال عمره را انجام دادی بین عمرت و الحج، همه محرمات بر شما حلاله. اما گروهی این نظریه را نپذیرفتن و در زمان خود پیغمبر اکرم این دو گروه پدید آمد. گوش نکردن به حرف پیغمبر، درست نیست. ما لباس احرام گرد خاک راه عمل انجام دادیم، دو رو دیگه میخوام بریم عرفه، میخوام بریم عرفه، نه در اینجا بریم حمام و در اینجا بریم قوس کنیم و اون اعمال، این درست نیست. در حالی که قرآن میفرماید که نه، هی شما می توانید این کار را انجام بدهید. شرح این مسئله را آقایون در این آیه مبارکه مطالعه می کنند. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الحج. شرح این آیه را اگر در تفاسیر مطالعه کنید، این اختلاف هست. ولذا تا کنون با سه اختلاف نشون دادیم. یک اختلاف در حدیبیه بود، صحابه پیغمبر دو دسته شدن. دو، مسئله متعت النساء که کمرنگ بحثش کردیم، شرح اون آیه را میبینید. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. یکی هم شرح این آیه را میبینید. فمن تمتع بالعمره عازما الی الحج. تمتع بالعمره عازما الى الحج. گفتن نه، ما عمره را متصل میکنیم به حج. در اصلا حاضر نیستیم که لباس ها را بکنیم و حمام بریم و قوس کنیم، این کارها درست نیست. پس اینه که بخواهیم بگیم نه، سلف صالح همشون دست روی دست گذاشته بودند و حتی به پیغمبر اکرم به اندازه سنگینه گل هم اعتراض نمی کردن، نه اعتراض زیاد بود. البته من کمرنگ اعتراض ها را نوشتم، فقط اشاره کردن که آقایون موارد را خودشون مطالعه کنن، راه نما هستن که این موارد را ببینید. ولذا بعد از پیغمبر اکرم هر دو اختلاف در کلام خلیفه دوم آشکار شد. اما حدیبیه اونجا مخالفین خلق اصلاح شدن، چون پیغمبر اکرم قرار داد بس مرور زمان ثابت کرد که حق با پیغمبر بود، زیرا آمد شمال را سرکوب کرد، بعدن آمد نامهایی به سران نوشت، بعدن سراغ قطفان رفت. خیلی خیلی عظیم. در این حال دو سال نگذشت که خود مکه را گرفت و همه خلق اصلاح شدن. اون خیلی اثر نگذاشت. و اما این دو مسئله، یکی متعت النساء، دیگری متعت الحج، اختلافش الى یومنا هذا باقی، ولی شه زبان خود پیغمبره. فخود متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالا و انا احرمهما و اعاقب علیهما. خیال کنیم که سلف صالح همه همچین تسلیم بودند و اینها را خیلی تسلیم، نه توشون اختلاف بود، اینها هم یک دو با پیغمبر اکرم میکردن. آیا اختلاف در همین جا بود؟ نه خیلی. بخواهیم مایه های اختلافی که مثل پیغمبر اکرم بود بگیم و زبان پیغمبر اکرم بود بگیم زیاده. یکیش مسئله صوم مسافر. صوم مسافر از نظر مذهب شیعه حرامه. در تاریخ دارد پیغمبر اکرم در قصبه مکه هنگامی که به نقطه معینی رسید و به استراح از شهر بیرون رفت، آبی طلبی. گفت مردم همون خدایی که به من گفته در ماه رمضان روزه بگیریم، همون خدا گفته که در حال سفر بشکنم. معلومه گروهی از مقدسین روزه گرفتن. گفتن اگر ما در حال روزه بریم جهاد، افضل الاعمال احمزها، زحمتش بیشتر ثوابش زیادتر. فسماهم رسول الله اساطن. و رضا فقه عامه الان می فرمید بر این که روزه جایز هست اما واجب نیست. اونها رخصت ترقی کردن، در حالی که در فقه شیعه به صورت عظیمت روزه گرفتن حرامه. فسماهم رسول الله اساطن. حتی من خاطرم هست در سیره حلبی این را دیدم که سماهم رسول الله اساطن، که شما با این روزه گناهکاری. ریشه های اختلاف را باید در زمان پیغمبر اکرم جست. البته این ریشه های اختلاف نه اون حدی که مذهب بسازه، فرقه بسازه، آئین بتراشه، اما یک حالت عدم تسلیم بود. محدثین همگی نقل کردن، از اون جمله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 255 صاحب کتاب صحیح بخاری که اصح الکتب و احسن الکتب عند العامه صحیح بخاری. این مرد 600 هزار حدیث پیشش بوده و از این 600 هزار حدیث این کتاب را تنظیم کرده، اخرجه از میان اونها در آورده، به عنوان صحیح بقیه را رها کرده. 600 هزار از نیم میلیون یه مقدارم چی آقا؟ بالاتره. البته اینها را بعدن بررسی میکنیم این مسائل را. ایشان در کتاب خودش در همون آغاز صحیح بخاری که باب العلمه، اولین بابش باب الایمان، باب دومش باب العلم، مسئله اختلاف را مطرح میکنه. میگه در زمان خود پیغمبر، در خانه پیغمبر، در کنار بستر پیغمبر، اختلاف بین صحابه افتاد. پیغمبر فرمود ایتونی به قنم و دواتن، تحلیلی بیگر ایتونی به صحیفتن، حتی اکتب لکم شیئن لعلا تضلو. البته اکتبه نه خود پیغمبر بنویسه، این اکتبه اسناد مجازیست. میگن فلان نامه نوشته، لازم است که نامه رو خودش بنویسه. نامه رو محرر هم بنویسه، میگن آقا نامه نوشته. اکتب که خود پیغمبر که نمی نوشت، مهر میکرد. در همونجا اختلاف شد. البته دیگه کلماتی که اونجا در حق بین روی خودش یک نوع بدرویست برو میگن نقل شرک، شرک نیست، نقل فوش، فوش نیست، برای نخگاهی نقل بدرویی یک نوع اساقی عدد یک کلماتی در آنجا گفته شد. خیلی کمرنگش این است که پیغمبر اکرم عرض برم خدمتون که مریض است و فعلا نباید به مطالبش گوش کنیم تا ببینیم چی میشه. حسبنا کتاب الله. اختلاف شد، یکی گفت بیارید، یکی گفت نیارید. زنها از پشت پرده گفتن بیارید، مردها گفتن شما همون زنان دربار یوسف هستید و چنین و چنان. پیغمبر دید که بابا معرکه گیری است و گفت قومو قومو پیش من شماها اختلاف نکنید. بنابراین اینی که شهرستانی این همه وزده قائل است بر زمان پیغمبر که زمان پیغمبر همه یه دست روزند و هیچ نقطه اختلافی شقی هیچ در میان اینها نبوده. نه، ما که با تفاسیر و با سیره پیغمبر و کمی هم با تاریخ محنوسیم میبینیم نیست چنین نبوده، اختلاف ها بوده. البته این اختلاف ها به عنوان نمونه ما ذکر کردیم. شما ما گیرید بیشتر این اختلاف ها را ببینید، کتاب مرحوم سید شرف الدین عامری رضوان الله علیه، روزی که خبر فوت این مرد به قم رسید، حضرت امام درس میگفت و تو درس آگاه شد، یا اول درس درس را تعطیل کرد و آمد در ختمش شرکت کرد و این تعبیر گفت: کان سیفن مسلولن علا اعداء الله، یه شمشیر کشیده شده ای بود بر دشمنان خدا. این مردی دارد در تاریخ شیعه، مرد محققی است تحت عنوان النفس و اجتهاد، که خیلی صحابه در مقابل نفس پیغمبر اکرم اظهار عقیده و رأی میکردن، رأی را بر نفس مقدم میکردن. بنابراین ما در عید حالی که بر صحابه پیغمبر به بیانی که در آینده خواهیم گفت احترام قائلیم و و حضرت سجاد دعایی در حق صحابه داره، اون دعا را در آینده میخونیم، ولی نه اون چنان هم نیست که بگیم اینها لباس سیانت و اسمت و تسلیم، هیچ جک نمیزدن. نه این تاریخ هست و اینم تاریخ مسلمه. بله، این اختلاف ها مذهب ساز نبود، این را قبول داریم، اختلاف بود ولی مذهب دور. کدوم را؟ من از بخاری نقل کردم، صحیح بخاری 10 درجه بالاتر از طبری است. معنی میشه عقیده شما این است که آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. عقیده شما اینه؟ نه، بخاری بهترین کتاب است که باید به او استناد جز. طبری چیه؟ طبری خیلی مذاق کذاب داره، صحیح بخاری اون مرحله نیست. صحیح بخاری انصافا روایات قابل ملاحظه است. طبری تاریخی است، تاریخ را نخواستیم، ما مستند به کتاب متقن کردیم. اجازه بدید در این حالی که این اختلاف ها هست، اما این اختلاف ها مذهب ساز نبوده. سیاست پیغمبر اکرم طوری بود که با اینها مدارا میکرد، مذهب درست نشد. اولین فاصله ای که در میان مسلمین افتاد و دو شکل کرد و دو طائفه ساخت، فرقه درست کرد، داستان صحیفه بعد از مفات پیغمبر اکرم. بعد از مفات پیغمبر اکرم اولین تفرقه عمیق ریشه‌دار مذهب ساز و فرقه تراش در همان بعد از پیغمبر اکرم شد. صارت المسلمون، صار المسلمون فرقه، فرقتون قائلتون به تنسیز و فرقتون قائلتون بالانتخاب. اولین اختلاف ریشه دار مذهب ساز بعد از پیغمبر. جمعیتی از مسلمانان، البته اقل دیگر، جمعیتی از مسلمانان گفتن آقا مسئله رهبری مسئله تنسیزی، بعد از پیغمبر اکرم قیاده خلافت و به تعبیر ما امامت تنسیسی نسته. البته در میان اینها ما چی افراد غیر عرض کنم پاکی هم بود که این نظریه را هم تأیید میکرد. خب قاسی شده بودم دیگه، ابو سفیان خودش طرفدار همین نظریه بود. بالاخره آقا علی بن ابی طالب و بنی هاشم و گروهی از انصار مهاجر که من اینها را در حدود 200 نفر ما شمرده ایم که اینها قائل به تنسیس بودن، اما در مقابل اکثریت نه، تنسیسی نبودن. میگفتن انتخابیست، مشورتیست، مشاورست، حالا باید یا از انصار یا از مهاجمیست. اول فرقه ساز این اختلاف بود. حالا حق با تنسیس یا حق با انتخاب، ما دیگه بنا شد که در ملل و نهل خیلی مذهبی نباشیم. ملل نهل خود خیلی مذهبی باشه نمیتونه ملل نهل دیگه. ما تاریخ مسئله رو براتون میگیم و اما حق با اینه یا با اونه برو خودتون در کتاب امامت باید تلقی کنید. در اینجا شهرستانی یه جمله ای دارد، زیباترین جمله است که در کتاب این مرد هست. ببینید چه جمله ای داره. بله، صفحه 3 سطر آخر، حتی البته پایین 12، پایین 12 حق باشه، پایین 12 من اشتباه کردم، پایین 12 شماره 12 خط آخر، متن حتی ان الشهرستانی اعرب ان اوغن اوغن یعنی عظمت هذه الخساره به قوله ما سن سیف فی الاسلام علا قاعدت دینیه مثل ما. البته مثل ما را مثلی ها جدا می نیزن، مثل ما آتی نمی کنن، مثل ما سن علم امامه فی کل زمانن. بگرد در هیچ زمانی شمشیر بر یک اصل دینی کشیده نشده مانند مسئله امامت، فقط در مسئله امامت. معلوم میشه که این اختلاف بسیار چیه، اختلاف عمیق و ریشه‌دار و مذهب ساز و الان هم اختلافش هست. در اینجا برگردیم یک کلمه رو بگیم، اون چیه؟ اون این است که گاهی از ما سوال میکنن پیدایش شیعه کی بوده؟ ما پیدایش شیعه، شیعه پیدایش نداره. پیدایش شیعه با پیدایش اسلام یکی، چون شیعه همون مسلمین زمانه پیغمبر اکرم هم عقیدشون این است که راه روش اسلام این است که رهبری تنسیسی باشه نه انتخابی. تاریخ پیدایش شیعه گمراه کننده، پیدایش شیعه گمراه کننده. این تعبیرها تعبیرهای دقیقی نیست. شیعه پیدایش نداره، اگر پیدایش دارد پیدایشش با پیدایش اسلام یکی. از آن همگی در اینجا یک کنفرانسی داریم، یک جمعیتی هستیم، در یک مسئله اختلاف کنیم، شما طرفدار یک نظر، ما طرفدار یک نظر. تاریخچه این دو نظریه برمیگردد به تاریخچه کنفرانس. نمیشود شیعه را جدا از اسلام فکر کنیم. شیعه یعنی مسلمین و صحابه پیغمبر اکرم دور پیغمبر بودن، معتقدن بر اینکه اسلامی که پیغمبر به ما گفته قیاده و رهبری تنسیسه، همچنان که طرف دیگر همچنینه. اون اکثریت همون صحابه پیغمبر اکرم دور پیغمبر اکرم معتقد بر اینن که دقیقی مسئله قیادت مسئله تنسیسی نیست، مسئله مسئله انتخابی شورایی یا بیعته یا به عناوین دیگری که بعدها در کتاب امامت ما میخونیم. تا اینجا ما توانستیم چهره صحابه پیغمبر را نسبت به استسلام و انقیاد به پیغمبر اکرم روشن کنیم. البته گروهی مستسلم اما گروهی هم در میان اینها مخالف بود و اولین قاعده فرقه ها مسئله چه بود؟ آقا رهبری. حالا برگردیم بقیه فرق را بکنیم. این فرق ها که روشنه، همیگه آقایون میدونن اختلف المسلمون علا قسمین، سارو فرقتین، بقیه فرق زیر بنایش چیست؟ بقیه فرق خود تسنن فرقی شد، خود تشیع فرقی شد. این فرقه ها عواملش، بواعثش، هسته های مرکزی اینها چیست؟ برمیگردیم اون دو عامل را که اول درس گفتیم مستدل مطرح کنیم. اون دو عامل چی بود؟ یک الکهنت و من الیهود و رحمنت و من النصارا و المعبزان من المجوس در قیافه های به اصطلاح اسلامی تا یا گذاران بسیاری از این فرقه ها در اون طرف به این طرف. این یکی. دوم چی بود؟ دوم ارتباع حوارتین، دو فرهنگی که وقتی که به هم رسیدن دو فرهنگ مخالف تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرن، تحت فرقه هایی پیدا میشه و بحث آینده بحثیست مستدل با مدرک. اما برادران این یک ساعتی که تشمیاره